ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. عبدالفتاح سلطانی به صورت مشروط از زندان آزاد شد. شورای امنیت کشور خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضا با کارگران نیشکر هفت تپه شد. و رئیس جمهوری آمریکا از عربستان به خاطر کاهش بهای نفت تقدیر کرد. سلام، بخش دیگری از مجلات خبری رادیو فردا رو گوش می دهید. امروز چهارشنبه 30 آبان 1397 است و من بابک غفوری آذر هستم. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه به طور مشروط از زندان اوین آزاد شد. مائده سلطانی، دختر این فعال حقوق بشر، به رادیو فردا گفت پدرش پس از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیتش به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بود که پیش از سال 90 هم بارها احضار و حبس شده بود. او در شهریور سال 1390 این بار با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد. دادگاه بدوی او را به 18 سال حبس، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر در سال 91 این حکم را به 13 سال حبس کاهش داد و 10 سال حبس تعزیری در مورد او اجرایی شد. شورای امنیت کشور به قوه قضاییه جمهوری اسلامی توصیه کرد که تعامل بیشتری با کارگران نیشکر هفت تپه داشته باشد. به گزارش ایلنا، محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در مجلس با اعلام این موضوع گفت بازداشت کارگران معترض راه حل مشکل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیست. این در حالی است که ساعاتی پیش اخبار متناقضی از احتمال آزادی بقیه بازداشتی‌های تجمعات کارگران هفت تپه منتشر شده بود. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شده و پرونده آنها امنیتی اعلام شده است. روز یکشنبه دست کم 19 تن در شوش بازداشت شده بودند که 14 نفر آنها پس از یک روز آزاد شدند. کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از عربستان سعودی به خاطر پایین آمدن بهای نفت قدردانی کرد. آقای ترامپ در پیام توییتریش با اشاره به کاهش بهای نفت از 82 دلار به 54 دلار، در این حال خواستار آن شد قیمت‌ها باز هم پایین‌تر بیاید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نیز در بیانیه‌ای مکتوب و در گفتگو با خبرنگاران صریحاً اظهار داشت که محمد بن سلمان از قتل جمال خاشقجی مطلع یا بی‌اطلاع بوده، به هر حال آمریکا به گفته او شریکی ثابت قدم برای عربستان باقی خواهد ماند. ترامپ که پس از این اظهارات با موجی از انتقادها در آمریکا مواجه شده است، در بیانیه خود عربستان را در مبارزه با ایران متحدی بسیار مهم دانست و تاکید کرد که نمی‌گذارد بازار اسلحه عربستان به دست چین و روسیه بیفتد. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص حقیقی و حقوقی ایران و روسیه را به دلیل نقض تحریم‌های نفتی سوریه و کمک به نقل و انتقال غیرقانونی پول تحریم کرد. دو مقام بانک مرکزی ایران نیز در لیست تحریم‌های جدید آمریکا هستند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه رسمی خود به افراد دخیل در حمل و نقل نفت به سوریه در هر جای دنیا که باشند، اخطار داده است که آنها به صورت جدی در معرض تحریم‌های آمریکا هستند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک شرکت ایرانی، 3 شرکت روس، 1 شهروند روسیه، 1 سوری و 2 مقام بانک مرکزی ایران را به خاطر دست داشتن در معاملات نفت با سوریه تحریم کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت داروسازی تدبیر کیش که به ظاهر در کار دارو و کالاهای انسان دوستانه است، در واقع مسئول پرداخت پول از طرف بانک مرکزی ایران به شرکت میر بیزنس بانک روسیه است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت روسیه گلوبال ویژن هم که مدیر عامل آن محمد عامر الشوکی شهروند سوریه است، با همین پول از شرکت دولتی پروم سیریو ایمپورت روسیه نفت ایران را خریداری کرده و به سوریه انتقال می‌دهد. ایران و روسیه در نوامبر سال گذشته توافق کردند معامله نفت در برابر کالای روسی را آغاز کنند و شرکت پروم سیریو ایمپورت از زیرمجموعه‌های وزارت انرژی روسیه مسئول دریافت روزانه 100,000 بشکه نفت از ایران تعیین شد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که با شرکت‌های یاد شده تماس گرفته اما پاسخی از آنها دریافت نکرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید میلیون‌ها بشکه نفت ایران با همین روش راهی سوریه شده است. در همین رابطه رسول سجاد مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی و حسین یعقوبی معاون وی از طرف دولت آمریکا تحریم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این حال گفته است که همه افراد و نهادهای درگیر در حمل و نقل، بیمه نفتکش‌ها، نهادهای مالی، مدیران و دست‌اندرکاران درگیر در این معاملات با خطر تحریم روبرو هستند. در واکنش به این اقدام جدید آمریکا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بی حاصل، بی منطق و ناکارآمد خوانده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حکومت بشار اسد در قبال دریافت نفت در نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای سپاه قدس به منظور ارسال آن به حماس و حزب الله لبنان با ایران همکاری می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور مصمم است از هر گونه معاملات مالی غیرقانونی و حمایت‌های از این دست از دولت سوریه جلوگیری کند. این سیاست شامل انتقال نفت و محصولات نفتی به نهادها و بنادر دولتی سوریه نیز می‌شود. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده، ایالات متحده به همراه همپیمانان خود در تلاش است تا دولت سوریه و حامیان آن را در سیستم مالی و تجاری جهانی منزوی کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تحریم‌ها علیه سوریه را ادامه می‌دهند و آمریکا نهایت تلاش خود را برای فشار هرچه بیشتر بر رژیم بشار اسد و تسهیل کنندگان منابع مالی آن به عمل می‌آورد. پایان نقل قول. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بیش از 30 نفتکش کوچک روسی و ایرانی را منتشر کرده که در حمل پنهانی نفت و محصولات نفتی ایران به سوریه دست داشتند. در این بیانیه همچنین به شرکت‌ها و افراد دخیل در حمل و نقل، پرداخت‌های مالی، بیمه و هر گونه رابطه نفتی با ایران اخطار داده شده که در صورت نقض تحریم‌های نفتی ایران با واکنش ایالات متحده روبرو خواهند شد.
پس از شنیدن این گزارش، حالا فرصتی است تا شنونده نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام فرمودند که کمک‌های مالی و نظامی ایران به فلسطین، عراق، یمن و سوریه وحی الهی به رهبر انقلاب است. آقای شمخانی، تمام این پولایی که به فلسطین و عراق و یمن و سوریه می‌رود، نصفش به جیب جناب علی و همراهان شما و آقازاده‌های شما سرازیر می‌شود.
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذارن که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشید. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا.
جناب آقای لاریجانی قاضی القضات فرمودند که حرفای آقای ظریف خنجری بوده بر قلب نظام. خب اول که آقای ظریف حتما میدونن چی میگن و میدونن که چی میگذره، حالا صرف نظر از ایشون و سمتشون، همه مردم هم این را مثال را میدونن، چیز پوشیده ای نیست. فقط سوال اینجاست که جناب آقای لاریجانی اسم این پول هایی که از طریق اختلاس که مبلغشون هم میلیارد هاست، پول هایی که از طریق قاچاق، رشوه و غیره توی اون مملکت رد بدل میشه، بالا پایین میشه، رو چی میذارن؟ اسم این پول اگر پول سیاه نیست، اگر پول شویی نیست، پس چیه جناب آقای قاضی القضات؟
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو میکند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
40 سال این اپوزیسیون برای ما ملت ایران چه کار کرده؟ هر کدومشون که میان صحبت کنند فقط از این اتفاقاتی که در این 40 سال در این رژیم منحوس جمهوری اسلامی افتاده تعریف میکنن. فلان آخوند فلان کار کرد، فلان ملا فلان کار کرد، فلان کس فلان کار کرد، یا از زمان اعلیحضرت محمد رضا یا رضا شاه بزرگ. اینا حتی نتونستن دور هم بشینن یک جبهه واحدی تشکیل بدن بر ضد این رژیم. واقعا باعث تأسفه. فقط چشم ما به این بازه که صبح که آقای ترامپ میشه ببینیم در توییترش چی نوشته، چه اتفاقی افتاده و یا چه کار میخواد بکنه. اینم شده سرنوشت ما ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا میرسه نوبت به پخش برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی را در همراهی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار عباس واحدیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نویسنده و فعال صنفی معلمان است و ساکن مشهد. او از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد، به دلیلی نامعلوم و در مکانی نامشخص. عباس واحدیان شاهرودی 49 سال دارد و پدر 3 فرزند است. او در زمینه حقوق صنفی معلمان، کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در مشهد فعال بود. این نویسنده علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران، کتابی دارد تحت عنوان بازگشت چنگیزخان مغول، مجموعه داستانی که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. این فعال مدنی ساکن مشهد 19 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، مقابل چشمان 2 فرزندش. اما همکنون هیچ یک از مراجع قضایی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمی‌گیرند و محل نگهداریش هم نامعلوم است. خانواده عباس واحدیان می‌گویند او دقایقی پیش از بازداشت در پیامی کوتاه به یکی از دوستانش خبر داده بود که ماموران اطلاعات در حال بازداشت او هستند، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شده است. عباس واحدیان در این مدت تنها 2-3 بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و از سلامت خود خبر داده است، اما در این تماس ها گفته که از محل بازداشت خود بی خبر است.
با شنیدن برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های ملاقات به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. جایی ندید، ادامه برنامه ایستگاه فردا رو میتونید بشنوید از این لحظه پس از پخش مجله خبری، و بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی خواهد بود که رأس ساعت 19 هفت شب به وقت ایران پخش خواهد شد.